خب قبل از شروع عرایزم بندم به سهم خودم عرض تسلیت میکنم در گذشته مرحومه خانم آسیه محبیان، مادر ارجمند جناب درشقی. انشالله که خداوند مشمول رحمت و مغفرت واسه خودش بگرداند و اون مقامی که مادران در حال دارن که در هفته پیشم در یه مجلس دیگه بود عرض کردم، تنها رحمت یک طرفه، تنها اصطلاح محبت و ایثاری که بدون چشم انتظار آن کاندیشناله، اون لطف و مهربانی مادرانه. همه رحمت‌های دیگه در واقع به یک شرطی است، با یک اصطلاح انتظاراتی است. انشالله که به پاس این رحمت‌های بی‌دریغ یک طرفه، خداوند عزیز از دست رفته این خاندان رو مشمول رحمت واسع خودش بگرد. خب بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و تحیت و شاد باش خدمت دوستان عزیز و ارجمند. عرایض بنده همطور که اعلام کردند در واقع فرجام برجامه. گمان نمی کنم که هیچ مطلبی در ایران یا برای ایرانی ها فعلا مهمتر از این سرانجام برجام باشه. اگر ناگهان دارایی های مردم نصف شد، قیمت دلار در عرض کمتر از یک ماه دو برابر شد، قاعدتا اگر بازار تعطیل شد، اگر حتما اخبار رو خوندین که روزی 2,000-3,000 نفر همسایگان افغان ما دارن ترک میکنن داوطلبان ایران و دیگه صرف میکنه کار کردن، کارگری و اون پولی که میخوان به دست بیارن برای همسر و فرزندشون بفرسن، آثارش یواش یواش داره ظاهر میشه دیگه. برای زن و مرد و پیر و جوان و کارمند و کارفرما و برای همه اثر داره. حالا ممکنه ما خارج از کشور هستیم کمتر آثارش رو اینجا درک بکنیم، ولی بالاخره خویشاوندانمون، دوستانمون، آشنایان هستن، بعضی هم همچنان ارتباط های با ایران دارن و طبیعتاً در جریانش خب هستیم. بنابراین مهمه که نه به عنوان یه بحث سیاسی، به بحثی که با همه وجود هموطنان ما ارتباط داره، سیرشو و اینی که به کجا داریم میریم و چه باید بکنیم رو یک تأملی درش داشته باشه. برجام همونی که میدونید خلاصه این چند کلمه است: برنامه جامع اقدام مشترک. برنامه جامعی که این 5 کشور با ایران برای اقدام مشترک به نتیجه رسیدن، حالا فارسیش رو برجام گذاشتن. عرایض بنده در چند قسمت از یکی خلاصه ماجرا رو تا انعقاد این پیمان برجام عرض میکنم، قسمت دوم این نقض پیمان یک طرفه رو که آقای ترامپ این برجام رو به هم زد، بخش سوم توانایی های ما، تدبیر ما، کجا ما ایستاده ایم، چی کار میتونیم بکنیم در این اتفاقاتی که افتاده، بخش بعدیش ارزیابی شیوهی که جمهوری اسلامی در سالهای گذشته در پیش گرفته، یعنی این شیوه قهر، شیوه انتقام در برابر شیوه تعامل و همکاری. به قول مهاتیر محمد میگفت شما با شاخ گاو سر و کار پیدا کردید، با پستانش ما میدوشیم این گاو رو، شما با شاخش درگیر شدید، این ابرقدرت جهان رو. این شیوه واقعا قابل بررسیه که تا چقدر اصلا این سیاست و این تدبیر کارساز بوده و خواهد بود. و بعدم جابجایی قدرت در زمانه ما، اون چی که ما فکر میکنیم همچنان قدرت هست، قدرت نظامی، قدرت اتمی و غیره، باید نگاهی بکنیم اصلا دنیا به کجا رفته، امروز چه چیزایی قدرت رو تعریف میکنه. خب اینا چند بندیست که باید مصدق اوقاتتون بشن. خب خلاصه یه جریانات رو همه میدونید دیگه، از سال 1384 شمسی، البته حدود 12 سال پیش، خب مذاکرات اتمی که ما داشتیم با آژانس اتمی به بنبست رسیده بود. نارضایتی‌هایی وجود داشت، تنگناهایی که به وجود آمده بود موجب شد که در دوران احمدی نژاد اصلا زیرش بزنن. یادتون هست که هم تهدید بود و قطعنامه‌های آژانس صادر میکرد، احمدی نژاد هم میگفت انقدر قطعنامه بدن که قطعنامه دونشون پاره بشه. یادتونه که و اینا کاغذ پاره است، هم تهدید میکردن که به شورای امنیت ممکنه بره پرونده ایران. اینا هیچ غلطی نمیتونن بکنن. از اول چون امامشون گفته بود که امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، یه بارم که همین چند وقت پیش آقای خامنه‌ای گفت که چی کار میخواستن بکنن که نکردن از اول انقلاب، هر کاری خواستن کردن دیگه، چی کار دیگه میتونن بکنن. خب چون چنین تصوراتی بود اعتنایی نکردن و به نظرشون میرسید که اگر ما مثل کره شمالی بتونیم به بمب اتم دسترسی پیدا کنیم، به نیروی اتمی، دیگه کاری نمیتونن با ما بکنن دیگه، تهدید میکنیم همسایگانمون. خب یه تصوری بود که داشتن و بنابراین پشت کردن به تمام این تعهدات و با بی‌اعتنایی کامل که هیچ غلطی هم نمیتونن بکنن، پرونده ایران از آژانس به شورای امنیت رفت. شورای امنیت هم همینطور که میدونید تنها جایی است که رأی اصلیش 5 قدرت بزرگ دنیاست دیگه. بقیه شوراها، بقیه مجامع، یه رأی ایران داره، یه رأی امریکا، همه کشورها یه رأی دارن، ولی اونجاست که حق ویتو وجود داره. هم یکی از این 5 قدرت میتونن بگن نه، همه دنیا هم اگه به نفع ایران رأی بدن فقط امریکا بگه نه، هیچ کاری دیگه نمیشه کرد. و از شورای امنیت هم درآوردنش بازم رأی جامعه هر 5 کشور میخواد، یکی هم بگه نه بازم نمیشه. یک تله خطرناکی که متاسفانه پرونده ما کشیده شد به شورای امنیت و اون در واقع اتهاماتی که در فصل 7 تعریف شده بود، خطر جنگ و نگرانی های فوق‌العاده که همه به خاطر دارید. البته احمدی نژاد زمان او اینا فکر کرده که به سرعت قبل از اینکه اینا بیدار بشن و بتونن اقدامی بکنن، ما دیگه بمبمون رو تهیه کردیم دیگه، نیروی هسته‌ای رو، تعداد سانتریفوژا نمیدونم چقدر، 2000 تا بود، به سرعت بردن بالا و 9000 تا و بعدم نمیدونم رقمش دیگه یادم رفت، 13000 تا چقدر شده بود و خیلی تونستن در یه مدت کمی این تلاش رو بکنن. چه هزینه فوق‌العاده‌ای و آخر هم همینا رو مجبور شدن که رو خونسا بکنن و به نقطه صفر رسیدیم در واقع. یعنی یه تصورات واهی، یک خیال برای اینکه ما هم بتونیم مثل کره شمالی دیگه همسایه‌ها رو تهدید بکنیم، کسی زورش به ما نرسه، یک حربه‌ای داشته باشیم که نتونن کاری بکنن. و بدتر از اون این قانون فرامرزی داماتو بود که 1975 تصویب شده بود که امریکا میتونه شرکت‌هایی رو که روابط تجاری پیدا بکنن و کسانی که مخالف امریکا هستن، همه اونا رو میتونه جریمه بکنه. و به خاطر داریم که یکی 2 هفته پیش هم وقتی مقامات ایران از فرانسه خواسته بودن که شما جلوی این کار رو بگیریم، گفتم نه تنها ما، هیچ یک از کشورهای اروپایی نمیتونن کمپانی خصوصی هستند، در اختیار دولت نیست. اینکه تو ایران همه چی هرچی دولت بگه مردم هم چاره ای ندارن. بارها این تجربه رو کردن. یادتونه که وقتی مثلا کاریکاتوری میکشیدن علیه پیامبر مکرم یا چیزی میگفتن مینوشتن یا تو رادیو، خب قطع رابطه ما میخواستیم بکنیم، هرچی همونو میگفتن که آخه ما که نمیتونیم، اینجا آزادی دارن، نمیتونیم که جلو مطبوعات و جلوی روشنفکران رو بگیریم. همچنان بر این باور هستن که اونا باید جلوی امریکا رو بگیرن، ولی به هر حال نشد و این سیستم بانکداری مدرن و الکترونیک امریکا باعث شد که این سیستم بانکی رو هم در واقع در دنیا تحت کنترل قرار بده و همه حساب‌های ایران هم در واقع بسته شد و دیگه نفت رو به کی بفروشن، چطوری پولش رو بگیرن. مجبور شدن حتی شمشای طلا رو که یادتون هستش که با دوتا کامیون ببرن که تو مرز ترکیه هم گیر افتاد، پولو که نمیشه تو چمدون گذاشت و توسط مسافر برد. به هر حال این فشارهایی که وارد شده بود که چه هزینه های فوق‌العاده ای ما دادیم، در سال 91 حدود 5-6 سال پیش بالاخره آقا دستور دادن به وزارت خارجه که یک کاری بکنید از طریق ظاهراً پادشاه عمان، واسطه ای که بالاخره جلوی این تهدید و گزینه نظامی گرفته بشه. خب مذاکرات طولانی 2 ساله که همه به خاطر دارین، همت به حال این دستگاه وزارت خارجه ما، همتی که امثال ظریف و همکاران دیگرشون کردن، واقعا 2 سال نفسگیر بود با این چند کشور اروپایی تا بالاخره تونستند پرونده ایران رو نجات بدن از این جای خطرناکی که رفته بود که از زیر چنگ امریکا در اومد. خب زمان اوباما بود و اونها یک نظر مثبتی هم به ایران داشتن و فکر میکردن نفوذی که ایران در عراق، در افغانستان، در لبنان و خیلی کشورهای دیگه منطقه داره، هیچ یک از کشورهای دیگه ندارن و ایران رو نمیشه دست داد. و اینی که در این جریان تروریسم که در دنیای اسلام اتفاق افتاده، یک ایرانی تا حالا نبوده و یک شیعه نبوده حتی، بنابراین به این راحتی نمیشه اینها رو کنار گذاشت. و به خصوص کلی که دامادش هم ایرانی بود و به هر حال یک نگاه دیگه ای داشتن، اصلا نوع سیاست یک آدم حقوق خوانده متین فهمیده منطقی قاعدتا جنگ طلب نیست که به هر حال اون گزینه رو بخواد پیش ببره. طبیعتا وقتی عوض شد جریان، قاعدتا کشتیبان را سیاستی دیگر آمد و برنامه به کلی برگشت و مهمترین وعده انتخاباتی آقای ترامپ هم در واقع مسئله از بین بردن برجام بود. یعنی احساس میکردن که مرغ از قفس پرید، وقتی ایران از شورای امنیت نجات پیدا کرد باید به هر قیمتی شده 2 مرتبه زیر یوغ حق ویتوی امریکا برگرده ایران. به هر حال یه موقعیت بسیار بزرگی اون تیم وزارت خارجه ما انجام دادن و در واقع کاری که قدرش شاید خوب شناخته نشده باشه که واقعا چه خدمتی به مردم این جمع کردن. خب با آمدن آقای ترامپ روی کار و این اتحاد شومی که بین عربستان سعودی که احساس خطر برای رژیم خودش میکنه، عربستان و امارات و اسرائیل و امریکا، اتحاد این 3 نیرو، این مثلث در واقع جنگ طلب، قضیه رو خیلی بغرنج کرد دیگه. حالا دیگه مسئله برجام هم تنها نیست، مسئله در واقع رژیم چنج دیگه، عوض کردن کل رژیم هست. البته به این راحتی هم فقط این نیست که یه مهرهایی رو عوض بکنن، یعنی همون بلایی که سر عراق آوردن و یا لیبی آوردن فقط به اون قیمت ها میشه در واقع به اون حالت رسید. حتما شرایط دوازدهگانه وزیر خارجه آمریکا هم مایک پومپیو رو خوندیم که چقدر دیگه ادعاها بالاست و چه شرایطی رو حالا دارن میذارن. ولی تنها جهت مثبتی که این اتفاقات برای ایران داره اینه که برای نخستین بار ایران در واقع در یک موقعیت از نظر افکار عمومی جهانیان حتی امریکا دست بالا رو داره. همیشه ایران محکوم بوده، همیشه دنیا ایران رو محکوم میکرد. در شورای امنیت هر پنج قدرت به ضرر ایران رأی دادن، ولی برای اولین بار این طرف دولت فعلی امریکاست و اسرائیل و عربستان. ببینیم اروپا یک پارچه مخالف هستن با این جریان. تا چقدر حالا از چنین موقعیتی این حاکمان ما میتونن استفاده بکنن، بهره ببرن، دیگه آینده این رو روشن خواهد کرد. ولی در عین این خطرات سختی که وجود داره، فعلا ما از نظر افکار عمومی در یه موضع مظلومیتی قرار گرفتیم که شاید دستاویزی برای ملت ما باشه که به یه نحوی از حمایت بین الملل ما برخورداریم. اینی که شما میبینید ترامپ آمده اروپا یه توری کشورهای مختلف رو دیده، همه رو داره آماده میکنه راضی بکنه. همین اتفاقی که برای عراق افتاد، اول یکی دو سال افکار عمومی دنیا رو آماده کردن تا بعد بتونن حمله بکنن. چند ماه پیش هم بود که این سلمان پادشاه عربستان اومده بود 5 ایالت تو امریکا رفت، به خاطر دارین 5 تا از رؤسای جمهور قبل امریکا رو ملاقات کرد با همه مقامات مهم از مایکروسافت گرفته نمیدونم تمام کمپانی‌های بزرگ با همه به اصطلاح تأثیرگذاران در این جامعه. مصاحبه مفصلی با تایم کرد، با چندین نشریه، یه برنامه جامع 2-3 هفته‌ای تمام اونا که تأثیر تو افکار عمومی امریکا میذارن. حتی با اون خانم مصاحبه‌گر چی اسمش؟ بله، با اونایی که دیگه در واقع تیمی داشت که چگونه میتونن اون نظر منفی مردم امریکا رو نسبت به اون نظام عربستان سعودی عوض بکنن. به هر حال اونها این قضیه رو خوب میدونن که باید یک آمادگی برای افکار عمومی مردم امریکا و جهان باشه تا بتونن اون اقداماتی که میخوان انجام بدن. خب سخن آقای روحانی در هفته گذشته یه مقداری عجیب بود که چطور ایشون متوجه این قضایا نیست. اون تهدید ضمنی که کرد که اگر ایران نتونه نفتش رو بفروشه دلیل نداره که کشورهای دیگه هم، کشورهای منطقه هم بتونن بفروشن، یعنی در واقع بستن تنگه هرمز، همونی که قبلا ما تجربه کردیم زمان احمدی نژاد و نیرو دریایی امریکا به راحتی آمدن به بهانه اسکورت کشتی‌های نفتکش عربستان و عراق و کویت و جای دیگه و زدن سکوهای نفتی ایران و داستانش. خب همه اینا رو میدونین دیگه. یه موقعی تلاش چنین بود، تصور این بود که حالا ما اگر بتونیم منطقه رو ناامن بکنیم، یکی دو تا کشتی رو غرق بکنیم که اون تنگه بسته بشه، خب دیگه دنیا مجبور میشه حرف ما رو بپذیره دیگه. یعنی این شیوه هایی که مقبول نیست به دنیا، از طریق خرابکاری آدم مثلا بخواد حرف خودش رو پیش ببره با خشونت در دنیایی که همه چی داره در واقع عوض میشه. یک کتابی در واقع اون مسئول تیم طراحی تهدیدها در دوره اوباما، یک کتابی نوشته به نام هنر تحریم، نگاهی از درون به میدان، ریچارد نفیو. اون قشنگ داره توضیح میده که چه تلاش های ایران میکرد و چقدر اینا در واقع اشتباه بود و ما چطور از این به اصطلاح تهدیدهای توخالی استفاده کردیم. حالا متاسفانه در این شرایطی قرار گرفتیم، همطور که میدونید به موازات این تلاش ها و تکاپوهایی که این سه قدرت جهان دارن میکنن، در داخل همون گروه های به اصطلاح خودشون دلواپسان و این نیروهای افراطی، اونا هم با تمام وجود میخوان ایران به هم بزنه و فکر میکنن که اگه ما هم برجام بگیم ما قبول نداریم مسئله حل میشه. نمیدونن که این تمام آرزوی امریکاست و اسرائیل عربستانه که ما هم بگیم نه دیگه، بتونن راحت برگردونن به شورای امنیت و این بار گزینه نظامی کاملا قابل در واقع پیشبینی هستش که عمل بکنن. تیمی که ترامپ رو کار آورده، جان بولتون و بقیه، همه میدونن کسانی هستن از قدیم که همه اینا مبلغ و طرفدار حمله نظامی به ایران بودن، همه از مثلا همکاران مجاهدین که فقط میخوان یا سلطنت طلبای اونها رو رو کار بیارن. به هر حال متاسفانه این فعالیت هم در ایران خیلی زیاده. اون چیزی که باعث نگرانی میشه همین در واقع تلاش هاییست که این گروه های افراطی دارن میکنن که برگردیم به وضعیت قبل از برجام. و این سخنی که آقای روحانی هم گفت چقدر بول گرفتن، هم فرمانده سپاه و هم دیگران رو چقدر تشلیل کردن، و یعنی باری کلا که شما هم فهمیدین که ما هیچ راهی نداریم جز این که ما هم به هم بزنیم. انگار اصلا نمیبینن، نمیفهمن که چه خطراتی در کمین ملته. یک کتابی آقای روحانی به نام امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای، ایشون در واقع نوشتن گزارشیست از این مذاکراتی که در اون دو سال تیم آقای ظریف داشته. 1200 صفحه است. نمیدونم شما دیدین، حوصله کردین یا نه. منم البته ندیدم، ولی من بعضی در واقع اظهار نظرهای دیگران رو خوندم. در یه قسمتش صفحه 164ش که اتفاقا آقای مصطفی تاجزاده اخیراً اون رو مطرح کرد، شاید اون رو دیده باشید، تمام این واقعیت هایی که در این ملاقات ها و رفت آمده و نقل قول هایی که شده تو این کتاب هست، یه منبع اطلاعات بسیار با ارزشیه. هشدارهایی که مقامات سیاسی روسیه و چین به ایران دادن که خیلی تون نریم، خیلی افراطگری نکنیم. بسیار جالبه که زمان احمدی نژاد چه گذشته و چگونه اینا حالا خائنانه یا در واقع جاهلانه پرونده ایران رو سوق دادن رفت تو شورای امنیت، چطور در واقع یه دامی افتادیم و چه خطری از سر ملت ما گذشت. من این قسمت رو براتون میخونم، چند تا پاراگراف بیشتر نیست. اینا تو کتاب آقای روحانی، حرفایی که دیگران زدن. میگه وزیر امور خارجه چین که پیش از توافق پاریس به تهران آمده بود، پس از جلسه عمومی در جلسه خصوصی نکات قابل تأملی را مطرح کرد. آقای روحانی داره می نویسه. او گفت اولا شما سه کشور اروپایی را رها کنید، انگلیس و فرانسه و آلمان، زیرا به این راحتی قدرت جایگزین دیگری پیدا نخواهید کرد. دنبال چین و روسیه نباشید. این خودش در واقع وزیر خارجه چینه. چون در آژانس اتمی و در صحنه بین المللی اثر بخشی اروپا با چین و روسیه قابل مقایسه نیست. به ما تکیه نکنید. فکر نکنید ما در شورای امنیت میتونیم بایستیم و از حق وتو استفاده کنیم. همین چیزی که اینا تصور میکردن و بارها گفتن، حالا همه فکر و ذکر آقای احمدی نژاد، نمیدوندم چی بگه که اینا با چه برنامه کاری کردن. اینکه امریکا غلط کرده یا روسیه یا چین وتو میکنن، هیچ وقت پرونده ما به شورای امنیت نمیره. میگه اینا به ما گفتن که ما اونجا هیچ کار نمیتونیم بکنیم، که نکردن. هم چین و هم روسیه رأی به علیه ایران دادن، هر پنج کشور تصویب کرده. همینا که تکیه‌گاه ایران اینا بوده. اول اینو گفت. دوم این که گفت من به شما با صراحت میگویم که حجم روابط اقتصادی ما با امریکا و اروپا بسیار بالاست. حجم صادرات و واردات ما در مجموع به 1000 میلیارد دلار بالغ میشود. طرف تجاری ما عمدتاً امریکا، ژاپن و اروپا هستند. سهم باقی کشورها با این ستا قابل مقایسه نیست. بنابراین اگه توقع دارید ما در روبروی امریکا و اروپا بایستیم، ما این کار را دست کم تا 20 سال دیگر نمیتوانیم انجام بدهیم. ما نیاز به دوره‌ای از آرامش داریم. ببینید اونا چجوری فکر میکنن، نمیخوان درگیر بشن، دشمنیشون با امریکا بیش از ایرانه. میگه ما نیاز به دوره‌ای از آرامش داریم تا از لحاظ اقتصادی و تکنولوژی به اهداف خود برسیم. ما هنوز نرسیده سرشاخ داریم میشیم. میگه 20 سال ما باید صبر بکنیم تا بتونیم اون چه تو دلمون هست عمل بکنیم. من اگر در ایران مسئولیتی داشتم میگفتم دوره‌ای برای پیشرفت علمی و اقتصادی خودتون مشخص کنید، بعد جلوی قدرت‌های بزرگ دنیا بایستید. ببینید چقدر روشن داره میگه. اینم خود آقای روحانی داره می‌نویسه، این حرفا رو به ما زدن. سومی که گفت ما در آژانس و شورای امنیت میتوانیم از طریق چانه‌زنی تغییراتی در قطعنامه ایجاد کنیم، ولی بیش از این از ما توقع نداشته باشید. همه اینا رو گفته و بعد این کارهای ابلهانه رو انجام دادن. بعد این آقای تاج‌زاده نوشته که توصیه 15 سال پیش وزیر خارجه چین به حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت جمهوری اسلامی رو ملاحظه می‌فرمایید. با وجود این هشدار که مشابه آن را همان ایام روس‌ها نیز به ما دادند. روس‌ها هم گفته بودن آقا بی خود رو ما حساب نکنید. ما 100م 1000م اون چیزی که با دنیا رابطه اقتصادی داریم که با شما نداریم. به عشق چی؟ برای چی هم ریسک بکنیم؟ بعد میگه که دنیا ناشناسان آن روز و دلواپسان امروز نه فقط مانع ارسال پرونده هسته‌ای کشور به شورای امنیت شورای سازمان نشدن که در آن امریکا دست برتر را دارد، بلکه با رفتار و گفتار ناسواب و گزاف مسیر واشنگتن را تسهیل کردند. بعد میگه اشتباه استراتژیک دوم اقتدارگراها، قدرت حاکم، به هرز دادن درآمد افسانه‌ای 700 بیلیون دلاری نفت همزمان با تصویب برنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت ایران بود. نه تنها این کار کردن، اون درآمدی که در طول تاریخ از زمان اکتشاف نفت تو ایران انجام شده و زمان احمدی نژاد بیش از اون ما ثروت به چنگ آوردیم. این پولای فراوانی که ریخ قیمت نفتم بالا رفت، ببینید چه بلایی آوردن. کجا رفته این پولا؟ حالا اینجا نوشته 700 ولی ظاهرا 800 بیلیون دلار بوده. و بعد میگه که به محض آنان بنیه اقتصادی میهن را چنان سست کردن که به محض تحریم های نفتی اون موقع داره میگه و بانکی بهای ارز و طلا 3 برابر شد و راهی جز نرمش قهرمانانه که آقا فرمودن ما نرمش قهرمانانه کردیم برای برجام و مذاکره مستقیم با امریکا باقی نمود. این تجربه زمان برجام بود. خب حالا که شروع شده این قانون داماتو که هر کشوری با ایران، نه کشورها که دولت ها که کاری نیستن تو دنیا، امریکا دولت کجا شما میبینید؟ هرچی هست کمپانی ها، همه کمپانی نفتی و اسلحه سازی، زندان‌ها رو شرکت‌ها شخصی دارن اداره می‌کنن. امریکا دولتی نیست، چون ایمیگریشن و هر چی هست بخش خصوصیه. خب کشورهای اروپایی هم میتونن، دولت‌ها چی میتونن به اونا بگن؟ این شرکت کره‌ای که قرار بود این پالایشگاه اصفهان رو نصب کنه، این قرارداد 2.5 بیلیون دلاریشو به هم زد بعد از اینکه تهدید شروع شد. پشت سر هم دارن همه روابطشون رو قطع میکنه. یه دوستی تو انگلیس داریم میگفت همین هفته یه کمپانی 4 میلیون دلار چیز کوچیکا، یکی چون خود این کار با اینا داشت واسه میگفت من 5 تا حساب بانکیم الان بسته شده. میگفت من کار یکیشون 4 میلیون دلار، یکی 11 میلیون دلار جریمه شده. چیزای کوچیکا خورد خورده، هیچ که دیگه نمیتونه با ایران معامله بکنه. به هر حال ما در چنین وضعی هستیم و با چنین آدمای تندرویی در خارج و داخل که براشون هم مهم نیست. بعضی از کامنت‌ها رو بنده می‌خونم، یکی نوشته بود که بوی عطر شهادت داره میاد، یعنی مثل این که از ملت مایه دارم یه بوی عطر شهادت باید آماده باشیم، ما توفیق پیدا نکردیم شهید بشیم، حالا داره آماده میشه. مملکت مهم نیست، دیگرانم که کشته میشن مهم نیست، بوی عطر شهادت میاد. به هر حال ما هم تجربه چین رو داشتیم که بالاخره با مذاکره با دشمن حل کرد، کوبا همینطور مذاکره کردن، ویتنام که بالاخره این همه جنگیدن، این همه کشته شدن، چقدر از ویتنامیا کشته شدن، ولی بالاخره با سر میز مذاکره با یه توافقی رسیدن. در دو روز قبلم در واقع کسی از دنیا رفت که قربانی شکستن طلسم و تابوی مذاکره بود، به جرم اینکه تو مذاکره کردی حدود 3 دهه در زندان نگرش داشتن. یک وطن پرستی رو که از دوره جوانیش در نهضت مقاومت ملی بعد از کودتای 28 مرداد جز مبارزین بود، به جرم جاسوسی در این مدت تو زندان نگرش داشتن و به انواع بیماری ها دوچار شد، چه بلایی سرش تو زندان آوردن در دوران لاجوردی ها جلاد ابین. و متاسفانه در واقع اون کسانی که عمری رو در یه راه درستی مقاومت کردن صبر کردن، اونم همین حرف رو میزدن. نظام شاهنشاهی واژگون شده، شاه گذاشته رفته، خب باید چیکار کرد؟ باید خب با ارتش مذاکره کرد، با امریکا که پشتیبان بوده مذاکره کرد، چه گناهی کردن اینا که مذاکره کردن؟ بعدش هم که سفیر ایران در اسکاندیناوی بود، معاون نخست وزیر بود، آخه اگر مذاکره نباشه پس چی کار میشه کرد؟ یادتونه که اصلا اون اواخر که نخست وزیر و وزیر خارجه و وزیر دفاع آقای مرحوم پدر دکتر یزدی چمران، دکتر چمران، اینا رفته بودن الجزایر، چه ولبشوی را انداختن که چرا ملاقات کردن. حالا خود ورژینسکی آمده بود در واقع به دیدن اونها، که یا تونم اون صحبت مرحوم پدر که نخست وزیر و وزیر خارجه و وزیر دفاعی که حق نداشته باشن مذاکره کنن با برای لای جرس خوبن، بهتره که کسی دیگر بیاریم رو کار. خب این طلسمی بود که از اول آقای خمینی تو اون جنگ 8 ساله یادتونه که گفت که آیا رئیس جمهور ما با صدام مذاکره بکنه. همون عدم مذاکره تداوم جنگی شد که تا 8 سال طول کشید و هنوزم یه عده‌ای بر اون باور هستن. این خط شیطانی که ترسیم شد این آثار و عوارض رو برای ملت ما داشته. به هر حال بحث سومی ما اینه که خب ما الان کجا هستیم، چه قدرتی داریم که حالا داریم شاخشو نمی کشیم و معتقد هستیم هیچ غلطی نمیتونن بکنن. درآمد ما بودجمون 70% از نفته، از زیر خاک داره در میاد، 30% بقیهش، نصفش تولیدات پتروشیمی و چیزای مربوط به نفته، در واقع چیزای میعانات گازی، روغنه های سبک، اونا هم نفتیه در واقع. یعنی 85% درآمد مملکت ما چیز که ربطی به کار ما نداره، تلاش ما نداره. صادراتمون هم به چند تا کشور حاشیه خودمونه، در لیست کشور که ایران بهشون صادر میکنه در اون 15 کشور بالا هیچ کدوم از کشور اروپایی و امریکایی نیستن. ما داریم به افغانستان بدیم، نمیدونم به پاکستان بدیم، به جای دیگه بدیم. در عوض وارداتمون برنج و ذرت و یعنی نیازمند به خورد و خوراکمون هستیم. زمان اینی که حالا میبینید ثروت ها، اگر در زمان شاه میگفتن 1000 فامیل اون شاهزاده ها ثروت ها رو اونا دارن، از زمان آقای هاشمی که ایشون سیاست مثلا بازار آزاد و باز کردن رو و انتقال قدرت دولت به بخش خصوصی رو در پیش گرفت، بیش از 80% دارایی های دولت رو که شامل بانک ها، بیمه ها، پالایشگاه ها، پتروشیمی، صنایع فولاد، خودروسازی ها به 4-5 تا از این نهادها واگذار کردن. حتی یادتونی که مخابرات هم سپاه بالاخره گرفت، حالا یا در واقع جهاد سازندگی یا سپاه، همه خودیا، یعنی دولت منتقل شد به خودیا، اونایی که حامی ما هستن. همینطور که عرض کردم درآمد نفت در 8 سال 84 تا 92 800 بیلیون دلار بوده، فقط در سال 89 ما 118 بیلیون دلار درآمد داشتیم. چی شده این پولا؟ کجا رفته در واقع؟ بانک مرکزی چیزی اخیراً منتشر کرده، میگه در آخر سال گذشته 27 میلیارد سرمایه از ایران خارج شده، 27 میلیارد دلار. سالیانه 12 تا 15 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور میشه. قاچاق کیا وارد میکنه؟ 12 13 تا اسکله آزاد خود سپاه داره یا فرودگاهی که مستقیم کاری به دولت نداره. اینا در واقع گمرکی به جایی نمیدن. آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه این هفته پیش دیدن، میگه که از ابتدای سال جاری تا 25 خرداد کمتر از 3 ماه 9 و 7 دهم میلیارد دلار ارز 4200 تومانی در کشور توزیع شده. 9 و 7 دهم میلیون دلار بانک مرکزی منتشر کرده به کل 1500 شرکت رو، یعنی اونایی که فقط خواستن بگن، قسمت زیادی رو نگفتن، که کیا 4200 گرفتن. اینا رو آورده شرکت ها برای چه چیزایی گرفتن و چه چیزایی بعد رفتن وارد کردن. هر چی که گرونتره به دلار 8000 فروختن. به کی میدن؟ به هر کسی این پولا رو دادن؟ لیستش همه اینا هست که کدوم که کدوم ها هستن. حالا نمیخوام واردش بشم، اسم بعضی از اشخاص رو بیارم که چه کسانی گرفتن. همینه که باعث کاهش شدید امید در جامعه و به یه آینده بهتر شده و بی‌اعتمادی به در واقع این که کارآمدی این دولت که بتونن اینا در واقع از این مشکلات از عهده‌اش بر بیان. لطفا همین چند روز پیش آقای خامنه‌ای هم بود، من اینن میکنم، میگه ما بیشترین دشمن را در بین دولت‌های مستکبر و بیشترین طرفدار را در بین توده‌های مردم بسیاری از کشورها داریم و هیچ کشوری مثل ایران آبرومند نیست. کیان این طرفدارای ما در جای مختلف؟ چند کشور به ما ویزا اجازه ورود میدن؟ یکی ایرانه، یکی افغانستان، دو سه کشور بودیم که تر جدول بودیم. تازه شنیدم افغانستان از ایران حالا زده جلوتر. چه آبروی پیش کیا داریم؟ جانشین فرمانده سپاهینم چند روز پیش، کدام کشور 38 سال در برابر امریکا ایستاده؟ تا کنون چندین رژیم فرو پاشیده شده است. یعنی مثل این که تا ایران هم مثل لیبی نشه ما باور نمی کنیم. یعنی همچنان افتخار می کنن که نه ما قدرت داریم. مثل همه هواپیمایی که می خواست بلند شه خلبان گفتش که آقا این خرابه نمیتونم، بعد سوار گفتن نه آقا یه صلوات می پرسیم، حضرت عباس حامیمون رو بلند شدن، همون 200 متر فرودگاه بلند شده دارن افتادن فرمانده های ارتش و سپاه و یادتونه چند سال پیش بود با همین خیالات. در واقع دو سه روز پیش آمار بانک جهانی یه جا در اومده بود که سلسله مراتب قدرت های امروز جهان رو نشون میداد بر حسب تولید ناخالص ملی. میدونید هر کشوری که چقدر قدرت داره، تولید ناخالص ملیش بخش بر تعداد جمعیتش، سرانش یه آدم توی این مملکت چقدر کار میکنه، تولیدش در واقع چیه، یعنی تمام ارزش کالاها و خدمات همه اینا جمع میشه، کدوم کشور بالا هست؟ خیلی عجیب بود، نشون میده کشورهایی که جزء دنیای سوم محسوب میشدن الان کجا اومده. میگه هند در سال 2017 فرانسه رو جا گذاشت، شده نفر هفتم ششم. در 2018 انگلیس رو جا میذاره، اول امریکاست، دوم چینه، بعد ژاپن، چهارم آلمانه، هند امسال قراره بیا جلو. اینا کجا بودن؟ اینا ترکیه میگه قبلا اول انقلاب ایران 17 بود، ترکیه 27. الان ترکیه شده 17، جای ایران رو گرفته، ایران رفته پایین پایینم. درآمد ترکی خیلی وضع اقتصادیش خراب بود، نمیدونم به خاطر دادی یا نه، الان دو برابر ایرانیا قدرت خرید دارن مردم ترکیه. ما هم 85% اگه نفت نبود زیر خاک ما، با هم 15% درآمد فعلی با زندگی میکردیم. 15% قدرت های تازه اینا همه عقب بودن تو دنیا. برزیل، کره جنوبی، مکزیک، اینا تو جزء 20 اول دنیا شدن. اندونزی، حتی ایران رو با عربستان مقایسه میکنه، عربستان فقط 32 میلیون جمعیت داره، مال ما 81 میلیونه. میگه به طور نسبی با توجه به اینکه منابع نفت و گاز ما بیشتر از عربستان، جمع بکنیم اینا رو، ما وضعیتمون بدتر از عربستان شده. حالا قشنگ میشه تو اون جدول شما خودتون مراجعه کنید، این در واقع آمار بانک جهانیه، ربطی به ایران هم نداره، ببینید کشورهایی که درش استبداده کجای جدول قرار گرفتن. آیا میشه با یه نظام فردی، یه نظام استبدادی یه جامعه رو به شکوفایی رسوند؟ چه اتفاقی افتاده اینا رفتن بالا؟ یه مقاله میدن به آقای دکتر سریع القلم، نمیدونم آشنا هستین با نوشتارشون، خیلی آدم منطقی هست. میگه 3 هست که دنیا به سمت همگرایی و تعامل داره حرکت میکنه، ما همچنان به سمت بومیگرایی خودمونیم، میخوایم با همه قهر بکنیم. میگه همه به سمت توسعه رفتن، ما هنوز غرق غرب ستیزی هستیم. تولید ناخالص برزیل میگه شده 2 میلیارد هم گذشته، 2.493. به کجا رسیدن؟ میگه هواپیمای ایرباس 35 کشور دارن تولید میکنن با 1450 کمپانی. میگه دنیا دیگه شرکت های مثلا چند ملیتی نیست، مؤسساتی که کارا رو سفارش میدن این برابر، دنیا یکی شده در واقع، برون سپاری در واقع. ببینید خیلی پیام داره که یه شرکت اروپایی در 35 کشور داره کار میکنه با 1450 کمپانی. میگه ما هنوز تو اون دهه 40-50 غرقیم، امپریالیزم، جنگ با قوم. میگه دنیا زیر و رو شده، دنیا عوض شده، اون افکار که مبارزه با امپریالیزم اصلا دیگه اون حرفا دیگه نیستش، یه تلقی دیگه ای از جهان در واقع. نقل میکنه یک مطلبی از یه فیلسوف روسی تبار انگلیسی، آیزایا بردین. میگه دو تا کشور تو دنیا خیلی در واقع دنبال چیزا ایدئالیستشون هستن، یکی روسایی که ایرانی ها خیال پردازن خیلی ها. آخر این مقاله میگه هر که ناموخت از گذشت روزگار، نیز ناموزد از هیچ آموزگار. شعر رودکیه. اگه آدم از روزگار عبرت نگیره دیگه هیچی عبرت نمیگیره. الان متاسفانه آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و ده بماند، گرفتار این روزگار شده. اما چیزی که عرض کردم در ابتدای صحبتم که دنیای امروز دیگه فکر اندیشه است و افکار عمومی هست و ما همچنان چسبیدیم که به یه نیروی بمب اتمی یه چیزی برسیم که دیگه کسی حریف ما نشه. فکر نمی کنن که آخه کره شمالی هم داشته، به کجا رسیده اون کشور. تو همین امریکا در ماه اپریل، همین ماه گذشته بود، نمیدونم اخبار رو تعقیب کردین، نه، دو تا سیاه‌پوست در فیلادلفیا وارد یک شعبه در واقع استارباکس شدن، کافی شاپ استارباکس، خوندین این داستانشو. دو تا سیاه‌پوست بودن در واقع، یک کسی میگفت مسلمان بودن، حالا من مطمئن نیستم. خب اینا میخواستن که، یعنی استارباکس شده جایی که میخوان قرار با هم دیگه بذارن یا بحثای تجاری دیگه، کسی هم کار نداره، کامپیوترشون رو باز میکنن و میشینن و صحبت میکنن. اینا میخواستن واقعا هم چیکاری بکنن، میخوان دستشویی برن اونجا، ولی به این شک میکنه، میگه که نه سفارش اول بدین. یعنی تو کالیفرنیا که اینجوری نیست، من هیچ تاله ندیدم که اول کلید کسی بخواد میگیره سفارش داده باشه. و پلیس رو خبر میکنه، پلیس هم میاد اینا رو دستبند میزنه و میبردشون. اینا هم در واقع تو توییترشون جریان مینویسن، موج بایکوت استارباکس شروع میشه. به قول این مقاله میگه Public Relations Disaster برای این کمپانی. استارباکس تمام شعباتش رو در امریکا که 8222 تا شعبه داره، 175 هزار کارمندش رو از روز بعد از ساعت 1 بعد از ظهر 4 ساعت تا 5 بعد از ظهر همه تعطیل. 175 هزار نفر تعطیل که آموزش بهشون بدن. ببینید دو نفر سیاپوس رفتن باشون رفتاره به اصطلاح، حالا اونم یک کارمند این کار کرده، برنامه آموزشی 4 ساعته درباره اصطلاحش میگه Work Anti Bias Training، در مورد پیش‌داوری تبعیض، بی‌عدالتی به خاطر رنگ، وزن، نژاد، دین، برای اینکه پیشگیری کنن از تبعیض‌های در واقع آینده. چقدر مصاحبه‌هایی کردن در سراسر امریکا با این در واقع باریستاهای قهوه‌چی‌های شعبات استارباکس و به همه 175,000 جزوات دفترچه‌ای دادن آموزش که دیگه از این غلط ها نکنن. به قول معروف این کم قدرتیه که حالا چرا اینا این کار کردن؟ استارباکس میدونه که اگه مردم ناراضی باشن همه چیز از دست میره، پس نیاز به مردم دارن. ولی رژیمی که 85% درآمدش از زیر خاک نفته میگوره به در مردم، نیازی به مردم نداره، حق غلطی دلشون میخواد بکنه، مردم قدرتی نداره، وابسته به نفت. ترکیه اونا که چیزی ندارن ولی دو برابر ایران درآمد پیدا کردن از موقعی که اون رژیم نظامی رفت کنار. ارتشی ها حکومت میکردن از 3-4 دهه قبل بود دیگه نیست. ما نظامی ها ظاهرن حکومت نمی کنن، کودتای نظامی نشده، ولی خیلی نظامیان بیشتر از اون جایی که نظامی ها سرکارن، نظامی ها سرکارن. همه چی رو گرفتن، از ورزش گرفته تا بیمارستان ها رو هم دارن میگیرن، همه چی مال اون ها، همه ساخت و ساز مملکت، همه بندر ها، همه چی دست اون ها. 80% از کنه زمان آقای هاشمی منتقل شد به کسانی که مورد اعتماد هستن. چند روز پیش هم یه اتفاق افتاد، یه خانم خواننده سیاه‌پوستی اسمش هم ریحاناس، نمیدونم مالا نه مسلمونه یا نه، 230 میلیون هم قیمتشه، اسطشه، دارویشه، 30 سالش هم بیشتر نیست. تو این جامعه ارزش انسان‌هایی که حساب میکنن چقدر پول برن دیگه. در واقع تو این اسنپ‌چت یک مطلبی نوشتن، یه تعریضی به اون داشت، یه دوست پسری داشته با هم دعوایی کرده بودن و کتکاری به دادگاه کشته بوده یا چیزی از دستشون رفت. این تو اینستاگرام میذاره این مطلب رو به عنوان انتقاد. ارزش این سنپ 800 میلیون دلار یه شبه آمده پایین، 4% ارزش این کمپانی آمده پایین. حالا مفصل اونا که خوندن میدونی که چقدر پس توی اینستاگرام یکی فیسبوکش چیزی بذاره تو جامعه ای که انسان ارزش داره و فرهنگ ایجاد شده. چطور این سوشال میدیاها دارن اینا قدرت های در واقع اصلی جامعه میشن. اشاره کرده بود توی مقاله قبل از این ریحانه کیلی جنر که اینم یه توییت گذاشت هم هفته قبلش، 1.3 بیلیون دلار از ارزش این کمپانی آمد پایین یه شبه، 6%. وقتی که میبینن که ارقامی چنینه مجبورن رعایت بکنن، حق با مشتریه. اگر توجه بکنیم که دنیا چگونه عوض شده و قدرت ها چجوری جا به جا شده و چطور تو ایران هم این اتفاقات میفته. همین دختری که رقصید همین چند هفته پیش، الان میدونید چه غوغایی شده تو ایران، اینی که بردنش تو تلویزیون اینطور تحقیر کردن، اون گریه کرد، اونی که یه رقصیده بیچاره دختری 17 ساله چقدر بچهش گذاشته تو تویترش میدونم، حالا یه دهمون رو دیدن، چه آبروریزی کردن، این رو سکه یه پولش کردن و چه جریانی تو ایران پدید آمده علیه به اصطلاح این دستگاه رادیو تلویزیون که انقدر احمقن نمیدونن که آخه این خلاف عقل و شرع و همه چی هست که یه نفر رو بخوان اینجوری آبروشو بریزن سکه یه پولش بکنن. برای چی؟ یه مقاله یک از نشریات دیدم که میلیاردها دارن میدوزن، اونا ککشو نمیگزه، ولی یه دختر 17 ساله اینه که دیگه وا اسلاما، همه چی از بین رفت، مملکت از بین رفت، ثروت کل مملکت داره میره، براشون مهم نیست. بازم اشاره به همین قدرتایی که تو دنیای امروز وجود آمده. آقای بیل گیتس یه هندی رو مدیر عامل کرد، ساتیا نادلا، 20 میلیون دلار هم پرداخت سالیانشه. تو ایران حاضریم یه کسی دیگر یه کمپانی بیاد انتخاب بکنه؟ اوبر کیه رئیسش الان؟ دارا خسروشاهی؟ اوبری که 4 میلیون راننده داره در سطح جهان. دنیا به دانش و تجربه کار داره، استعدادا رو باور میکنه، نگاه نمیکنه که کی مال کجا هست. در واقع هنر مدیریت، هنر علم، در واقع تکیه روی نیروی ملت هاست. یه نامه ای هفته پیش اردشیر زاهدی به همین مایک پومپیو نوشته، دیدون نامه رو؟ اردشیر زاهدی 5 سال وزیر خارجه بود قبل از انقلاب، 7 سال قبل از انقلاب هم سفیر ایران در امریکا بود. پسر اردشیر، پسر سپهبد زاهدی بود دیگه، که مصدق رو کودتای اون بود، از منفورترین چهره های تو ایران، هم او بود پدرش و هم خود همین اردشیر زاهدی. این نامه رو خوندیم، شما باور میکنید که این نامه رو یه همچین کسی نوشته؟ من قبلا 2-3 تا مصاحبه ازش دیده بودم، چشمام رو میمالیدم که چی من دارم میخونم. دیدم آن، نه که خونده باشم، دیدم تو تلویزیون، اصلا باور نمیکردم. چند ماه پیش اردشیر زاهدی داره این حرفا رو میزنه؟ مگه ممکنه؟ به قدری متواضعانه، به قدری فروتن، به قدری منطقی، به قدری وطن پرستانه، من اصلا باور نمیکردم. این نامه از آدم شاخ در میاره. نامه به وزیر خارجه امریکاست که نوشته. این به نظر من قوی ترین و شجاعانه ترین نامه است که نوشته شده. چجوری فکر کردیم؟ چیزی که تو فارسی میگیم شطور در خواب بینن پنبه دانه، این حرفا داره میزنه به وزیر خارجه. چی فکر کردی رو ملت ما؟ مردم متحد خواهند شد، درست مثل یک در واقع مبارزی که برای ملت تلاش کرده. یعنی آدم ها عوض میشن، انسان ها عوض میشن. این استعداد حر شدن فقط حر زمان کربلا که نبوده، اردشیر زاهدی هم میتونه عوض بشه و انقدر شجاعت داشته باشه. خودش تو نیویورک تایمز اینو چاپ کرده، حاضر نمیشنه چاپ کنه، پول داده تا اینو چاپ بکنه. چه تأثیری در واقع گذاشته، چقدر احساسات میهنی بالایی. و اصلا عجیب آدم فکر کنه یه حزب‌اللهیه، از اتم شدن ایران دفاع کرده، از جنایتی که عربستان داره توی یمن میکنه، از حتی حضور ایران در سوریه. آدم نمیدونه که چه فیگونه آدم ها عوض میشن، چقدر تحول در واقع پیدا میکنن. اینا تغییراتیست که نمیبینیم ما، همش فکر میکنیم اینا بده هستن، هم کشورها خودی و غیر خودی، هم در داخل. نه آقا، اینا که منفورترین چهره های با دیدگاه های انقلابی بودن، ببینید چگونه آدم میتونه تغییر بکنه. اما آخرین نکته، خیلی خسته نشین، اشاره‌ای به کره شمالی کردم. حدود 70 سال پیش بود که کره شمالی به دو قسمت تقسیم شد. قبلا در اختیار ژاپن بود دیگه، مستعمره ژاپن بود. همین ژاپنیا که انقدر معروفن، پدر این کره ها رو در می آوردن. کمتر ظلم و ستمی بود که همین ژاپنیا در حق کره ها نکرده باشن. بعد که خب جنگ جهانی دوم شد و متفقین پیروز شدن، کره تقسیم شد بین روسیه و امریکا. قسمت شمال در واقع چپ مارکسیست ها اونجا در واقع مستقر شدن و جنوب هم در واقع کشور غربی به خصوص امریکا. ولی شمال خیلی قوی تر بود، حمله کرد به قسمت جنوب و حتی به زانو در آورد امریکا و کشور دیگر رو. بعدم چین و روسیه هم کمک کردن و از همون موقع سیر اتمی شدن شروع شد. خب رهبرشون هم کیم ایل سونگ بود دیگه، پدر بزرگ همین رهبر فعلی کره جنوبی. سه دور است که یه خانواده پدر و پسر و نهده دارن حکومت میکنن. اونا راهی که جمهوری اسلامی آرزو داره بره، اونا رفتن، سالهاست رفتن، اتمی شدن، مسلح شدن و امروز از فقیرترین کشورهای دنیا، اگر چین کمک بهشون نکنه گرسنگی میمیرن و همین الان چین مجبورشون کرد که چون چین روابطش رو با امریکا میخواد، چون بزرگترین طلبکاره و باید مشکلش حل کنه دیگه. همینطوری گفتم ما 20 سال هنوز باید ما صبر بکنیم تا بتونیم در واقع شاخشونه بکشیم. در واقع اونم خیلی سرش انداخته پایین و با ترامپ به حال مذاکره کردن. اونام به بنبست در واقع رسیدن و اونام حاضر شدن مذاکره بکنن. ما هنوز میگیم مرغ یک پا داره. تجربه کوبا رو هم که فعلا فقیرترین کشور دنیاست در پیش رو داریم. خب ما همش سیاسی حرف زدیم، یه حرف دینی هم بزنیم دیگه. خب پیامبر ما هم صلحی داشت با دشمنان تا دندون مسلحش. ابرقدرت اون موقع عربستان هم در واقع قریش بود دیگه، نیست؟ بزرگترین دشمن، رهبر دشمنان مسلمان ها، پیامبرم ابو سفیان بودن که در واقع قدرت امروز بوده دیگه. خب پیامبر اسلام با 10,000 نفر را میفتن برن مکه زیارت بکنن، اصلاحشون هم نمیبرن، استفاده میکنن از اون چی که افکار عمومی زمانه بود. همه قبایل مشرک معتقد بودن به زیارت کعبه، البته بوتاشون اونجا بود دیگه، 300-400 تا بوت بود، هر قبیله بوت خودشو داشت. این خلاف افکار عمومی شبه جزیره بود که کسی بخواد در برابر آدمای غیر مسلحی که فقط میخوان بیان اونجا زیارت بکنن مانعشون بشه. پیامبر میخواست از افکار عمومی زمانه استفاده بکنه، بزرگترین اسلحه اون موقع. فیلمشو که دیدین دیگه، این همه که شعار همش الله اکبر لا اله الا الله میدادن، میرن در آستانه مکه، سپاه نظامی اونم میاد جلو. خالد ابن ولید این چقدر شاید این اسب شیب خواست چیز کنه، اونا نهایت غیظ و غضب رو نشون میدن، اینا خون سرد. میگه از جعل فی قلوب الذین کفروا الحمیه حمیت الجاهلیه و انزل الله سکینته و علی رسوله و علی المؤمنین و الزمهم کلمة التقوى بکانوا احق بها و اهلها. اینا آرامش تمام. بالاخره اونا میگن نه حق ندارید بیاید، یعنی که کاری علیه افکار عمومی زمانه خودشون انجام میدن. برید سال بعد با نمیدونم این تعداد بدون اسلحه، 3 روزم بیشتر حق ندارین بمونین توی مکه و با شرایط مختلف، شرایطی که همه میدونین دیگه تو تاریخ هست. کار به مذاکره کشیده میشه. اونا یه نفر میفرسن، سهیل ابن عمر درسته چیز رو، پیمان رو می نویسن. این پیمان بین محمد ابن عبدالله با نمیدونم سویل ابن عم میگه خط بزنین محمد رسول من قبول ندارم تو رسول خدایی. پیامبر میگه خط بزن کدوم رسول خدا پاکش کنین. اون نهایت تکبر اینو قبول نداریم، اونو قبول نداریم. پیامبر میگه خیلی مواد قرارداد یکی اینه، اگر کسی از ما به شما پناهنده شد باید پسش بدید، از ما به شما پناهنده شد پس ندیدید، همه تونم برگردید تا اینجا اومدید. اون موقع با هواپیما که نمی رفتن بگیم یه ساعت تورا بوده، من نمی دونم شاید یه دو هفته تورا بودن تو اون هوایی گرد، از همینجا برگردید. فقط یکی دو تا بندش از نظر پیامبر، یکی این که به رسمیت شناخته میشن، تا حالا دشمنن، بویکاتن، هیچ کی حق نداره با مسلمان ها رابطه داشته باشه. خوب دقت کنید چقدر قابل مقایسه با امروزه. فقط این به اصطلاح تحریم برداشته میشه. اگر قبائلی با مسلمان ها بخوان میتونن بیزنس داشته باشن، خرید و فروش بکنن، روابط داشته باشن. پیامبر همینو میخواست، همینی که فلسطین چند سالی که دنبال اینه به رسمیت شناخته بشه تو سازمان ملل و نمیشناسن، نفوذ اسرائیل مانع از اینه که به رسمیت شناخته بشه، چون اگه بشن قضیه خیلی فهم میکنه، یک کشور رأی داره، نظر داره و استفاده میکنه از همه امکاناتی که یک کشور تو دنیا باید داشته باشه، قبول نداره یک کشور باشه. اونا همینو پذیرفتن. پیامبر شما هم امروز بخونید تعجب میکنید که چه شورشی شد دلواپسای اون روز. و پیامبر ایراد میگرفتن که این ننگه برای ما. اتفاقا هم موقع که قرارداد امضا کردند دو سه نفر از مسلمان‌ها فرار کردن، به دو سه نفر از کسانی که اسلام آورده بودن بین اونا فرار میکنن به سمت مسلمان‌ها. پیامبر میگه برشون کردنید. عرب غیرتی میخواست خونش به جوش بیاد، اینا به ما پناه آوردن، به خدا، به اسلام پناه. میگه قرارداد بستیم، باید پایبنده به اون باشه، خدا براشون یه راهی میذاره برای اونها. پیامبر فکر میکرده که تو خوبه که تو اونها مسلمان هم باشن نبوذ میکنن، ولی میگه اونی که از ما بخواد فرار کنه بذار بره، دین که اجباری نیست، از ما هرکی میخواد بره بره، لازم نیست پس بده. اصلا خون یه دی به جوش آمده بود که پیامبر چرا این رو پذیرفته، این ننگه برای ما. یکی اونا میگه ما در دوران جاهلیت هم زیر بار چنین ننگی نمیرفته. میپذیرن، پیامبر میگه برگردیم به مدینه. 10,000 نفر همه سرا افتاده پایین، همه در واقع احساس ذلت و ضعف میکنن. آیات سوره فتح نازل میشه، انا فتحنا لک فتحا مبینا. فتح المبین نام این صلح شده، فتح یعنی گشایش، باز میشه دیگه، گره ها باز میشه. ما فتح بزرگی رو برای تو گشودیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و تأخر. معروفه که چقدر به خصوص عمر ابن خطاب جوش آورده بود و ناراحت بود و اینا ذلت میدونست که ما این بپذیریم این رو. ولی 3 سال بیشتر نگذشت، 3 سال یا 4 سال فتح مکه، بدون خونریزی پیامبر مکه رو فتح کرد. همونایی که راشون نمیدادن زمان رو چون خرید و این که به رسمیت شناخته شدند مسلمان ها و تونستن با قبایل دیگه ارتباط پیدا بکنن، اسلام رو تبلیغ بکنن، اسلام شناخته شد، پیمان هایی با دیگران بستن. همین حرفی که وزیر خارجه چین به ایران داره میگه که اگه جای شما بودم ولی 7-8 سالی در واقع روابطم و به جایی دیگه اصلاح میکردم، اقتصادم رو درست میکردم، اون وقت شاخشونه جلو قدرت های بزرگ دنیا میکشیدم. مکه بدون خونریزی فتح شد و سرآغاز فتوحات دیگه شد. اینایی که میگن که ما نمیشه مذاکره کرد، با اسلام با قرآن آشنایی ندارن. حضرت علی فرمودن تو نحوه برقص، فلا تدفعن صلح دعاک الیه عدوک، مبادا صلحی که دشمن پیشنهاد میکنه رد کنی. فن فیه دعتن لجنوده، ارتشی ها آرامش پیدا میکنن، و راحتن من همومک، قصه ها غم و قصه ها ترمیم پیدا میکنه و امنن لبلادک شهر ها امنیت پیدا میکنه. همه اینو میگم بابا مهم نیست، ما برای اسلام قیام به شهر ها چیه؟ مردم کشته بشن شهید میشن. ما سنت پس نبوی هم سنت پیامبرمون هم داریم که چقدر مسئله صحبت کردن، مذاکره کردن، حتی با دشمن یه بخشیش اصلا از اون عهدنامه مالک اشتر که اگر فرصت کردین بخونین که چقدر در واقع داره توصیه میکنه به برکات این مذاکره و به اصطلاح راه های منطقی رو در پیش گرفتن. خب انشالله که خداوند خودش کمکی بکنه در این تنگنای بزرگ تاریخ ما که نمیدونیم به کجا برسه، آیا تمامیت ارضیمون تضمین میشه یا اگه اتفاقی بیفته نمیدونیم چه وضعیتی پیش خواهد آمد. باید دعا بکنیم برای برحال هموطنانمون که خداوند نجات بده ما را از شر هم جهل و هم جور، تا بتونیم به جای استبداد فردی به حاکمیت ملت برسیم انشاءالله. تشکر میکنم از توجه و صبر و حوصلتون.
ممنونم بیمازرم، سوال و جواب در خدمتون هستم. تا دوستان میکنم این سوالی تو ذهنم پیش اومد، شما اول صحبتتون اشاره کردین که تمام این جریانات که همه چیش منفی بود فقط یه بنفیت داشت بودش که برای اولین بار ایران تو منطقه مظلوم محسوب میشه یا تو دنیا، یعنی نگاه مردم یا دید اکثریت مردم نسبت به ایران به عنوان یک کسی که داره بهش زور گفته میشه. آیا همین حالت هم عراق نداشت وقتی که میخواستن به عراق حمله کنن؟ یکی این بود، یکم این که چرا حمله به عراق اینقدر سریع شکل گرفت؟ ولی همچون من یادمه اون موقع که 9/11 اتفاق افتاد میگفتن بوش و چینی میگفتن افغانستان حمله شده ولی بریم به عراق حمله کنیم، یعنی میخواستن تلافی کنن که بعد گفتن خب نمیشه، افغانستان بن لادن تو افغانستانه، نمیشه بریم به عراق حمله کنیم. ولی خیلی سریع کوتاه زیاد طول نکشید بعدش که به عراق اینا حمله کردن. ولی مال ایران به نظر میاد که طول پروسسش طولانی تره. اینو شما چجوری تفسیر؟
مال عراق هم به شورای امنیت رفته بود دیگه، وقتی به شورای امنیت رفته بود و دیگه حق ویتو دیگه در اختیار امریکا اینا بود، دو سال هم طول کشید. افکار عمومی دنیا رو به عنوان اینکه صلاح همه رو به دروغ گفتن، همه اینا خودشون دیگه همه اعتراف کردن همه اینا دروغ بوده، دستگاه بوش بود دیگه، به فریب خواستن به دنیا فریب بدن که به هر حال اسلحه کشتار جمعی عراق مصرف کرده و هم تو جنگ ایران هم بود دیگه که آثاری تو داشت. یعنی عراق موقعیتش با ما که از شورای امنیت در اومدیم خیلی فرق داشت. یعنی الان ما این اعتبار رو درست همون حالتی که مسلمان ها بعد از مثال تاریخی که زدم تو جریان صلح حدیبیه، اون موقع مسلمان ها در کل شبه جزیره عربستان و بین همه قبائل اونا مظلوم شدن که اینا که با اسلحه نیامده بودن با دو تا پارچه سفید 10,000 نفر آمدن میخوان برن زیارت بکنن چیزی که همه مردم قبول داره، یه امر مقدسیه، چرا جلو اینا رو گرفتن؟ یعنی اونا محکوم شدن در افکار عمومی، اینا اعتبار پیدا کردن، همینه که به رسمیت شناخته شدند همه دیگه به اینا علاقمند شدن، گرایش پیدا کردن. الان ایران در یه همچین موقعیتی است که مسلمان ها در اون جریان صلح حدیبیه پیدا کردن. مشکل و نگرانی اصلی اینه که یه دیگه دارن اینو به هم میزنن. از اون تنها امتیازی که ما الان به دست آوردیم که یک مظلومیتی و یه اعتباری الان کسب کردیم، اینا بده شدند، ما داریم اونم از دست میدیم که اگه بدیم دیگه هیچی نداریم دیگه. تمام تلاش اونا اینه که ایران، حتی من بسیار مشکوکم اینا که در واقع دارن تو ایران هم آتیش در واقع نفت به این آتیش میپاشن، همیشه میدونین که توطئه ها از طریق داخل هم هست، کسانی که در واقع بلنگو هست، یه دی رو حماقت و جهل نمیدونن این کار میکنن، ولی اینا عامل دست یه کسانی هستن که حساب شده دارن این کارا رو میکنن، تحریک میکنن به صلاح جوانای خامو که نمیشناسن دنیا رو، چیزی رو نمیدونن، تا تابع به اصطلاح این شعارا هستن. نه وضع ما الان فرق میکنه، مهم اینه که ما بتونیم از این موقعیت منطقی جلو بریم. یه آیه قرآن هست میگه که سوره آل عمران، آخرین آیه سوره آل عمران اینه که میگه ان تصبروا و تتقوا، تو سوره سه بار تکرار، شما اگر این دوتا رو داشته باشید، یک مقاومت، تصبروا، دو تتقو یعنی سلف کنترل، یعنی خودتون رو مهار کنید، هیجان زده احساس نباشین، ان تصبروا و تتقوا و یعتوکم من فورهم هازا، دشمن بر شما فورانم بکنه خدا شما رو امداد میده با فرشتگان، نه فرشتگان، یعنی نیروهای همین است، نیروهایی که تو جهان وجود دارن، یعنی همه طرفدار میشن، اونا ظالم و متجاوز شناخته میشن. اینو درک نمیکنن این به اصطلاح آدمای بی خبر از این مناسباتی که تو دنیا داره میگذره. همه عرض من این بود که باید از این موقعیت استفاده کرد و ایران عاقلانه عمل بکنه.
خیلی ممنون. سوال دیگه هست؟
سلام دارم خدمتتون. به طریق مسئله که فرمودید خیلی پیچیده همیشه بوده و این مسئله حمله آمریکا به عراق ابعاد بسیار متعدد داشته، ولی من فکر کنم مهمترین مسئله که پیش در زمان اومد حمله عراق به کویت و اشغال کویت بود که تونست به این وسیله افکار عمومی جهان رو خیلی آماده کنه برای این حمله و اتفاق افتاد.
بله، فاکتور مهمش اونم خود پوست خربوزه رو اونا زیر پاش گذاشته بودن که ببین همه اینا برای آماده کردن افکار عمومی دنیاست دیگه. عرض منم همینه که اینه که ابرقدرت دنیاست اینطور نیست که هر کاری دلش بخواد بکنه، اون اول باید مردم رو قانع بکنه، مردم دنیا، تا بعد اقدام بکنه. باید از این موضوع استفاده کرد، یعنی ما بهانه نباید دست بدیم. خیلی اتفاقاتی که میفته شما ببینید، خیلی از رفتارهایی که داره میشه، برخوردهایی که با این اعتراض کنندگان، بیش از همه جا تو امریکا اینا دارن استفاده میکنن از تظاهرات زن ها، از نمیدونم اتفاقاتی که میفته، یعنی هی میخوان به دنیا نشون بدن که بابا اینا اینجوریه، اینا با درویشا هم حتی این کارو میکنن، با اینا این کارو میکنن، نمیدونم. مهم همینه که اگر عقلشون برسه، این تیم آقای روحانی آدم های پخته ای هستن، آدم های اغلب نه که همشون، ولی به حال جمعی رو که صاحب فکر و شعورن حداقل میفهمه که چی کار دارن میکنن. البته اونم دستوارش بسته بوده، خیلی کسا هم تحمیل بشدن که بدتر از بدن اونا، ولی به حال روی هم رفته مقایسه بکنیم، لاقل اون تیم وزارت خارجش خیلی واردن به کار خودشون.
جان مهندس خیلی استفاده کردم از فرمایشاتتون. اول من یه سوال داشتم، ولی شما معتقد نیستید که مذاکره دیپلماتیک صرف بدون پشتوانه قدرت سخت و قدرت واقعی روی زمین خیلی در دنیای امروز فایده‌ای نداره؟ چون مذاکره بده بستونه و افراد با همگیش عهد اخوت یا پیمان دوستی چیزی وجود نداره در اون بین. اینی که اشارم به اون فرمایش شماست که در رابطه با بحث آقای روحانی که گفتید یه تهدید زمینیشون کرده بود، با توجه به اینکه آمریکا خب کشیده بیرون، تحریماش هم داره برمیگردونه، ایران تمام تعهداتش رو به گفته خود آژانس اروپایی ها مو به مو انجام داده و حتی در زمانی هم که آمریکا هنوز توی قرارداد بود کارشکنی میکردن و به قول خودشون از تمام مواهب برجام ایران منتفع نشد، هم طرف ایرانی اینو میگفت هم طرف اروپایی و آمریکایی. حالا که آمریکا رفته بیرون، اون برنامه خودش رو با فشار بیشتری هم به صورت سخت‌تر داره پیاده میکنه. اروپایی هم این وسط عاشق چشم ابروی ایران نیستن، دنبال نگرانی امنیتی دارن، حتی اقتصاد هم خودشون گفتن اصلا برای ما مطرح نیست بعد از جریان سوریه و اون حجم مهاجری که ریخت اروپا، دنبال اینا که جلوگیری کنن از یه تکرار همچین چیزی. از این جهت با آمریکا اختلاف پیدا کردم، ولی شاید عملا دستشون چیزی نیست که بخوان جبران کنن، ایران راضی کنن که بمونه، یا اینکه اون پلیس خوب و پلیس بد دارن بازی میکنن پشت پرده، دستشون با آمریکا توی کاسه است یا که سر ایران گرم میکنیم که داره تعهداتش انجام میده، بعد چیزی هم بهش نمیدیم آخر کار، آپشنی هم نداره، همه دنیا با ما هستن و اینا. حالا در این شرایط وقتی آقای روحانی در سوئیس، چون ما از پشت پرده مذاکرات هم خبر نداریم، به یه نقطه این شاید رسیدن که دیدن که باید یه چیزی بالاخره رو میز بذارن که آقا اگر شما بخواید اینجوری ادامه بدید، ما رو بازی بدین و بعد همه تحریما برگرده، ما همه تعهداتمون رو انجام بدیم، اینجوری هم نیست بدون عواقب. من تو این چارچوب می‌بینم. حالا خواستم نظر شما رو بدونم در این رابطه.
ببینیم مثلا یه کاری میتونه بکنه، قدرتشو داره. یه ما هست که میخواد لاف و گزاف بزنه، فقط یه تهدیده. اونا که بهتر میدونن همه چیز ما رو، بهتر از خود ما میدونن چی داریم، چه قدرتی ما داریم. با چهار تا نمیدونم قایق تندرو که نمیشه این مثلا ناوهای هواپیما بر رو نزدیکشون نمیشه شد. دیدیم تا حالا بخوان چه ضرباتی میزنه. مهم اینه که چیزایی که تجربه کردیم و نتیجهش هم دیدیم، باز تکرار اون تهدیدها. عرض کردم اون کتاب نوشته ریچارد نفیر رو بخونیم، خودش رئیس این تیم چیز زمان اوباما بود که این محدودیت ها رو برای ایران گذاشت. خودش جزئیاتش رو داره میگه که حرکت های شطرنج که ایران کرد و ما کردیم چگونه بوده. ببینید مسئله همینه که ما بفهمیم که چه نیرویی داریم متناسب با مثلا نیرون، یعنی سفرت رو در ما حدی که داری گسترده کن، پاتو در آن حدی که میدونی دراز بکن. در اینی که امریکا دلیل نداره که از اونجا بلند شه بیاد تو این منطقه، بیاد بخواد همه منابع نفت و ثروت های منطقه رو در اختیار داشته باشه، اون که درش کسی شک نداره که اون ظالمانه است، اصلا جای اون تردید نیست. ولی ما چی کار میتونیم بکنیم؟ آیا حضور مثلا در سوریه، اونم با تکیه بر روسیه که همین اواخر که اصلا چراغ سبز دادن پاشنه کشیدن کنار، اسرائیل تمام اون نیروهای مثلا سپاه که چقدر اون موقع نیاز داشتن، از ایران سپاه رفتند سرکوب کردن این آیسیس رو، هیچ کدوم هم نمیتونستن، این کار ایران کرد، تقریبا از بین بردن دیگه. این خطر بزرگ جهانی رو حضور سپاه بود، خیلی اینا اونجا رشادت به خرج دادن. ها از این خیلی میشد ایران استفاده کنه که ما یه همچین موقعیتی تو منطقه داریم. ولی همین که اینا میخواد باشه از اون طریق نمیدونم حزب الله لبنان رو تقویت بکنه که از اونجا اسرائیل هم همه نگرانیش از اون طرفه، پولی که از ایران میاد همه حرف اونا اینه که این پولی که به ایران دادین رفته میشه حزب الله. ببینید الان مشکل اینجاست که این تیم وزارت خارجه ما اونا نیستن که تصمیم گیرنده. مشکل اینه که سردار سلیمانی و نمیدونم اون تیم، اونا میگن ما داریم در واقع واقعا هم یه چیزای نقوق نظامی اونا دارن تو منطقه، حرف اول اونا دارن میزنن در مذاکراتی که والا با ترکیه است و عمان با این برون بر آدم های کارکشته این. ولی هر کسی با تحصیل جایگاه خودش باشه، یه پزشک که نمیتونه بری کارگاه ساختمانی رو داره بکنه. این چهره های ارتشی هر چقدر با حسن نیت و متخصصن باشن، اینا وقتی بخوان تصمیم گیرنده به اصطلاح سیاست مملکت باشن، چون اونا از اون دید نگاه میکنن، فقط از زور شد تخصصشونونه، تواناییشونونه، اونا اون نرمش های سیاست مداران رو ندارن. همه گلهی که الان در واقع وجود داره، اونا که تو به اصطلاح میدونن میدونن که چی داره میگذره، اینی که دست ما نیست در واقع تصمیم گیرنده، اون نیروهای سپاهی هن، اونان که در واقع فکر میکنن که باید حرف اول اونا بزنن. سر جای خودش نیست مسئله، مثل همه جای دنیا که هر کی در پست ویژه خودش قرار داره. ببینید اینا عرض کنم، در 13 سالی که مسلمان‌ها در مکه بودن، دستور عکس العمل وجود نداشت. آیه قرآن میگه کفو ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، دست میده عکس العمل نشون ندید، مثل کار گاندی. یعنی مسلمان‌ها یکی کافی بود بزنن 100 تا بخورن، منطقی است. میگه دست نگه دارید رابطتون رو با خدا تقویت کنید و با زکات یعنی از نظر اقتصادی خودتون رو بسازید. وقتی رفتن توی مدینه مورد هجوم قرار گرفتن، اونجا اون وقت دیگه میگه اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، حالا بهشون اجازه داده میشه، قبلا اجازه نبود، چون مورد حمله قرار گرفتن اجازه داده میشه که دفاع بکنید از خودتون. پس اولا ما خیلی جای بحثه که آیا ما چنین وظیفه‌ای داشتیم بریم در سوریه از یه خانواده جنایتکاری که پدر و پسر 47-8 ساله که دارن جنایت میکنن، قتل عام کردن بعضی از شهر، قتل عام یه شهر، پدرش همین چی بود اسمش، حافظ اسد، یک رو بدنامی برای ایرانی‌ها به وجود آوردیم. شما از اگر چیزای مسلمان مصر و سوریه اینا بپرسین که ایرانی رو چگونه نگاه میکنن، همه میدونن که اگه حمایت ایران نبود افتاده بود این بشار اسد. حمایت از کی؟ اگه یه ملتی بخوان، یه ملتی که تحت فشار و ظلم و آزارن، خودم میگه که برای دفاع عده انسان بیگناه داریم دیریم، ولی برای حفظ یه حکومت مستبد خانوادگی در واقع در کنار روسیه، یعنی تو دعواهای بین المللی وارد شدیم برای چی؟ کجا قرآن؟ کجا پیغمبر؟ کجا همچی کاری کرده؟ سنت اهل بیت ما کی بوده هم چیزی که بخوایم یه قدرت بدنامی رو حفظ بکنیم با پول و بودجه یه ملت دیگه؟ کجا مردم چنین چیز رضایتی دادن؟ حضرت علی وقتی به حکومت میرسن میگن این کلید بیت المال شما دست منه، من یک دینار بدون اجازه شما حق ندارم خرج کنم، ارزیتون راضی هستید اینجوری؟ کجا کی این حق داده که این پولا بره صرف؟ حالا استدلالشون اینه که اگر ما اونجا نریم جبهه خاکریز اسرائیل خود ایرانه، حالا ما به جای که اینجا بجنگیم داریم اونجا میجنگیم، کی گفته که از جان دیگری بخوان از اونجا بخوان با اسرائیل بجنگیم؟ مگه اونا حمله کردن به ما که اونجا بریم بجنگیم؟ یعنی یک نوع رسالت هایی برای خودشون قائل شدن در حضور این برابر دنیا. خب یعنی به جنگ رفتیم در واقع. خب در یمن هم دارن ظلم میکنن، در اون که تردید نیست عربستان در اون کار میکنه با کمک امریکا، ولی ما چه توانایی داریم؟ ما یه میتونیم اون کار بکنیم یا یکی بزنیم صد تا میخوریم عوضش؟ بحث همینه که عقل و منطق هم ایجاب میکنه که آدم به سود و نتیجه کار نگاه بکنه دیگه، نه همین که تو این کار خوبه بریم دیگه خدا ما رو کمک میکنه.
باستانم ببخشید یه سوالی بکنم. معمولا تجربه نشون میده که با امریکا نمیتونین از موضع ضعف مذاکره کنین، بعد همیشه از موضع قدرت و یعنی لگد مال میشین، و به خصوص با این تظاهراتی که توی لندن به پا شده و این افکار عمومی که بر ضد ترامپ هست، من فکر میکنم که ایران یک از موضع قدرت با اینا مذاکره بکنه خیلی بهتر میتونه که به اهدافش برسه. حالا ممکنه که پشت درهای بسته پوانهای به اینا بدن و سوریه یا اونجا یا اینجا من نسبت و بتونن که به این ترتیب خود ایران رو حفظ کنن، ولی بودن اینها تو منطقه های دیگه باعث میشه که موضع قدرتی داشته باشن و در آخر بتونن که به یه توافقی برسن که اونقدر به ضرر ملت ایران
نباشه. بین خود مذاکره که معناش تسلیم شدن نیست، اصلا خود این منطق که مذاکره صحبته، آدم به توافق نمیرسه. الان شما فکر کنید کره شمالی و امریکا نشستن توافق کردن، چه توافقی کردن؟ توافقی نیست، مذاکره میکنن دیگه. کی میگه که آدم بره تسلیم بشه؟ نه، آدم میگه حرف ما اینه نمیپذیره، خب میگه دیگه. بعدم خب بله، خیلی خوبه که آدم بتونه از این موضوع بالاتر که چونه زری بتونه بکنه، ولی قهر کردن مشکل رو حل نمیکنه. دنیا نمیپذیره، اینا حاضر نیستن مذاکره کنن، میگه آن مذاکره کردیم این خواسته هاشون منطقی نیست. آدم میاد افکار عمومی رو روشن بکنه دیگه. همیشه به هر حال مذاکره یک گام به جلوس دیگه، تو هر لولی، سطح مسائل خانوادگی هم همینطوره، بین زن و شوهر و کارمند و کارگر، همه اینا خیلی چیزا با صحبت حل میشه. بالاخره ویتنام بالاخره چطوری تمام کرده؟ اگر هم بخوان صلحی هم بکنن یه ملت هم بخواد که در واقع کوتا بیاد، بالاخره تو مذاکره میشه دیگه. مذاکره چیزی نیست که آدم بگه حتما این ننگینه، این خیانته.
خیلی ممنون از شما آقای بازر، ما خیلی خسته شدیم. یه جلسه بود، اطلاعات بسیاری کسب کردیم، باید یکی هضمش کنه. خیلی متشکر. دوستان قبل از اینکه برای صرف شام تشریف ببرین، آقای مختابات زحمت کشیدن و میخوان اشعاری رو برای ما بخونن برای یادبود آقای امیر انتظام که در ایران